شنونده عزیز سلام عرض میکنیم. پیش از این که گزارش های برنامه این ساعت را برایتان معرفی کنم و حتی پیش از این که خود را معرفی نمایم، سرویس اخبار را بشنوید. گوینده اخبار را هم به شما معرفی نمیکنم. حفیظ جان آصفی، شما خبر را میخوانین؟
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیوی آزادی و با عرض سلام به عنایت شریف و تاییدین که من حفیظ آصفی اخبار را برایتان میخوانم، از شما دعوت میکنم به سرخط اخبار گوش دهید. تاجیکستان برای مقابله با خطر سیلاب در جهان درخواست کمک نموده است. در تازه ترین حملات در عراق 22 تن به هلاکت رسیدند. نیروهای اسرائیلی برای یک سلسله حملات جدید در نوار غزه موضع گرفتند. تفصیل اخبار. تاجیکستان به خاطر مقابله با خطر سیلاب‌ها در مناطق جنوب این کشور خواستار کمک جهانی شده است. با گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، خانه‌های حدود 8000 نفر در منطقه خمادونی، مکان اصلی کشت زراعت در تاجیکستان، از بالا آمدن سطح دریای 5 در خطر قرار گرفتند. اسدالله گلوموف، معاون صدراعظم تاجیکستان در ویران از این منطقه گفت، دولت تاجیکستان هر گونه کمک لازم را در این منطقه انجام خواهد داد، اما برای رفع خطر و کمک های بین المللی نیازمند است. وی هشدار داد که حدود 50,000 نفر از ناحیه سیلاب ها در این ناحیه با تهدید مواجه شدند. متخصصان هواشناسی بلند رفتن بیش از حد درجه حرارت را عامل آب شدن ذخایر یخی در سلسله کوههای پامیر می دادند که سبب جاری شدن سیل در این مناطق شده است. دریای 5 از سلسله کوههای پامیر سرچشمه می گیرد. اخبار جهان را از رادیوی آزادی می شنوید. در نتیجه حملات جدی بمب‌گذاری در عراق به روز گذشته 22 تن جان باختند. به سلسله حملات و اثر انفجار در یک مرکز انتخاباتی در بغداد، 5 تن از کارمندان رسمی انتخابات به شمول یک پلیس جان خود را از دست دادند. در نتیجه یک انفجار دیگر در شرق بغداد به شمول یک افسر پلیس، 5 تن دیگر از سوی شورشیان کشته شدند. طبق یک خبر دیگر، به محکمه خاص در عراق اختیار داده شده تا دوسیه جنایات جنگی صدام حسین را آماده کند. رای جوهی، رئیس تحقیقات قضایی، گفته است که صدام حسین و 3 تن از همراهان وی و کشتن 140 تن از شیعان در سال 1982 میلادی متهم دانسته شدند. قاضی مذکور گفته است که ظرف چند روز آینده محاکمه صدام حسین آغاز خواهد شد. با اساسی خبر دیگر، مقامات عراقی و کشورهای کمک دهنده امروز برای بررسی جریان بازسازی عراق جلسه دو روزه خود را آغاز نمودند. وزیر پلان عراق بهرام صالح قبل از آغاز مذاکرات در تفیگاه در اردن به خبرنگاران گفت فساد و اختلاس جریان بازسازی را در عراق تهدید می‌کند. وزیر پلان عراق گفت او امیدوار است که کشورهای کمک دهنده همچنان با ارائه پروژه‌ها تعهدات خیش را در این زمینه تکرار نمایند. وزیر خارجه بریتانیا جک استرا امروز این ادعا را که کشورهایی که ایالات متحده را در عراق پشتیبانی نمودند از حملات تروریستی بیشتر زیانمند گردیدند رد نموده است. جک استرا در جواب به گزارش انستیتوت سلطنتی بریتانیا در مورد مسائل جهانی صحبت میکرد که تذکر داده است بریتانیا با گسترش روابطش با واشنگتن و درگیر شدن در جنگ عراق و افغانستان در معرض خطر حملات تروریستی قرار گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا در بروسل به خبرنگاران گفت تروریستان در سراسر جهان، چه در کشورهایی که از ایالات متحده در جنگ عراق پشتیبانی نمودند و چه در کشورهایی که در جنگ عراق دخیل نیستند، به حملات پرداختند. عساکر اسرائیلی و قوای زرهدار آن کشور امروز در نزدیکی نوار غزه در انتظار دستور حمله موضع گرفتند. آنها میگویند در صورتی که مقامات فلسطینی جنگجویان را در نوار غزه تحت کنترل خیش در نیاورند، آنان حمله خیش را آغاز خواهند کرد. صدراعظم اسرائیل اریل شرون گفته است نیروهای آن کشور برای دادن توقف به حملات ملیشه‌های فلسطینی در شهرک‌های یهودی نشین دست باز خواهند داشت. این در حالی است که ملیشه‌های فلسطینی در طول شب گذشته به فرهای راکت و هاون بالای شهرک‌های جنوبی نوار غزه ادامه دادند. دیروز نیروهای اسرائیلی 2 جنگجوی مظنون دیگر حماس را به هلاکت رسانیدند. حماس اعلام نموده است که عملیات اخیر آنان در واکنش به این حادثه صورت گرفته است. مذاکرات وزرای خارجه آلمان، برزیل، هند و ژاپن با نمایندگان اتحادیه آفریقا بر سر رسیدن به یک توافق درباره توسعه شورای امنیت سازمان ملل متحد با شکست روبرو شده است. اما دو طرف تعهد کردند که مذاکراتشان را در این باره در هفته آینده در ژنو ادامه دهند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان پس از مذاکرات دیروزی در نیویورک به خبرنگاران گفت که در مورد دادن حق ویتو برای اعضای شورای امنیت هیچ گونه مصالحه‌ای صورت نخواهد گرفت. کشورهای آلمان، برزیل، هند و ژاپن تلاش دارند که تعداد اعضای شورای امنیت ملل متحد از 15 تا 25 عضو بدون دادن حق ویتو بالا برود. مگر خطنامه اتحادیه آفریقا خواستار دادن حق ویتو به اعضای جدید شورای امنیت شده است. پایان تفصیل اخبار.
اخبار را از حفیظ آصفی شنیدید و اما مطالب دیگر این برنامه. قوای آیسف زمانی از کابل فراتر نمی رفت، اما حالا ناتو می گوید تا 2 سال دیگر برای همکاری در فراهمسازی امنیت در سراسر افغانستان پخش خواهد شد. در این باره مطلبی خواهید شنید. مادری که 3 پسرش قبلا کشته شده و اخیرا افراد مسلح سر پسر سومش ظاهر را بریدند می گوید
زایجان بچه خورده می بود سر بچه که بگردم.
درباره تیزرانی، صدای بلند موسیقی و بیروبار در سرویس های شهری در کابل، گزارش شما را در داخل موتر سرویس خواهد برد.
در تو وقت خطرناک میدونی نمی کشتن است. تبخیه چه
و پروگرامه در امتداد لحظه ها که شگون ها و عقاید عامیانه را بیان می کند. این پروگرام جزء برنامه این ساعت است. اگر تهمت بر شما شده باشد،
آدم هم جارو رو بکنه تفتف کنه، جارو رو یک زبانه میخسک شو سپرتا از تومت خلاص میشن.
گزارش های خبری هم در خلال برداریم که برایتون معرفی نکردیم. اگر تا اخیر برنامه با ما باشید میشنوید. و اما در آغاز، قبل از گزارش های خبری و پروگرام در امتداد لحظه ها، توجهتان را به اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان جلب میکنیم که فهیمه حوسا از استودیوی رادیوی آزادی در کابل تقدیم میکند.
پیشنهاد وزیر معادن و صنایع در قسمت افزایش مالیات. شکایت باشندگان ولسوالی قره‌باغ از قمندان امنیه سابق و دستگیری یک تن از ربایندگان خانم کلیمنتینا. تفصیل اخبار. وزیر معادن و صنایع بالا بردن مالیات را سبب تقویه تولیدات داخلی می داند. میر محمد صدیق وزیر معادن و صنایع روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت یگانه راه برای تقویه تولیدات داخلی کشور بلند بردن مالیات بر واردات و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور می باشد. اما مسئولین وزارت مالیه می گویند در صورت افزایش محصول بر اموال وارداتی مردم دچار مشکلات خواهند شد. عزیز شمس مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه با آژانس پژوا گفت اکنون بیش از 90% اموال مصرفی مردم از خارج وارد کشور می شود. در صورت افزایش محصول گمرکی نرخ‌ها بلند می رود و مردم دچار مشکلات می شوند. حمید قادری رئیس عامل اتاق تجارت بین المللی نیز به این باور است که بلند بردن محصولات گمرکی راه مناسب برای رشد تولیدات داخلی نمی باشد. باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی از قمندان امنیه سابق این ولسوالی شکایت دارند. عبدالقهار قمندان امنیه سابق ولسوالی قره‌باغ که ماه قبل از وظیفه سبکدوش گردیده بود، اکنون دوباره با همکاری دوستانش مسلح شده و پوسته‌ای را به نام امنیت منطقه ایجاد کرده است. باشندگان ولسوالی قره‌باغ می گویند که در پهلوی قمندانی امنیه آنها نیاز به افراد مسلح دیگر ندارند. و اگر قمندانی امنیه اقدام به اخراج افراد مذکور نکند، جوانان منطقه مجبور به بیرون راندن آنها خواهند شد. محمد آصف قمندان جدید امنیه ولسوالی قره‌باغ نیز نظر مردم را تایید کرد و گفت قمندان قهار رسمیت ندارد و برای مردم محل مشکلات ایجاد می کند و اضافه کرد که با دولت در تماس است و این مشکل را از راه مذاکره حل خواهد کرد. ادامه اخبار را از رادیوی آزادی مشنوید. مسئولان اداره امنیت ملی افغانستان گفتند که یکی از ربایندگان خانم کلیمنتینا کانتونی کارمند یک مؤسسه امدادرسانی را دستگیر کردند. اسدالله 26 ساله باشنده ولایت ننگرهار که در گروه اختطافگران خانم کلیمنتینا به تاریخ 26 ثور سال جاری اشتراک داشت، هفته گذشته هنگامی که می‌خواست عازم پاکستان شود، به دام نیروهای امنیت ملی افتاد. شب گذشته اسدالله در تلویزیون دولتی افغانستان ظاهر شد و به عضویت خود در گروه ربایندگان کلیمنتینا اعتراف کرد. خبرگزاری پژواک گزارش می‌دهد که وی در بخشی از اعترافات خود گفته است که آنها خانم کانتونی را به منظور رهایی مادر تیمور رباینده اصلی و به منظور به دست آوردن پول اختطاف کرده بودند. خانم کانتونی به اثر تلاش ملک زرین والی سابق کنر از بند ربایندگان آزاد شد. و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 70 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 59 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 86 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 55 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 821 افغانی. پایان اخبار داخلی از استودیوی کابل.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. با گزارش های خبری میپردازیم. ناتو که رهبری نیروهای بین المللی کمک به امنیت را به عهده دارد، قبلا گفته است که برای تقویه امنیت در زمان انتخابات آینده قوایش را در افغانستان بیشتر می سازد. در این حال اکنون منابع ناتو می گویند که توسعه نیروهای آیسف در نقاط مختلف کشور پس از انتخابات نیز ادامه خواهد یافت. همکارم قادر حبیب در زمینه مطلبی دارد.
یک مقام ارشد پیمان ناتو می گوید قوای آن پیمان پلان دارد تا سال آینده میلادی فرماندهی فعالیت‌های امنیتی و بازسازی را در جنوب افغانستان عهده‌دار شود و در ظرف 2 سال آینده مسئولیت تمام کشور را بگیرد. بریگ جنرال ادم اردگی، فرمانده ترکیه نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف با رهبری ناتو، دیروز گفت با وجود این برنامه توسعه و گسترش پیمان ناتو در افغانستان، قوای آمریکایی همچنان حضور خود را در این کشور حفظ خواهند کرد. این اظهارات جنرال اردگی در میان افزایش رشته خشونت‌ها در جنوب و شرق افغانستان و در امتداد سرحدات با پاکستان صورت می‌گیرد. نیروهای افغان، آمریکایی و پاکستانی در ظرف 3 روز اخیر در این مناطق طی عملیات جداگانه 60 تن از ملیشی‌های مظنون خارجی و طالبان را به هلاکت رسانیدند. این فرمانده ترکیه پیمان ناتو در افغانستان به یک گروه رسانه‌های خبری ترکی در این کشور از سربازان ترکی بازدید می‌کنند گفت ناتو ماموریت خود را در فصل بهار آینده به جنوب افغانستان و بعداً شرق این کشور توسعه خواهد داد. جنرال اردگی گفت با مناسب شدن شرایط، پیمان ناتو احتمالاً مسئولیت تمام افغانستان را در ظرف 1-1.5 و یا حد اکثر 2 سال به عهده خواهد گرفت. وی گفت زمانی که پیمان ناتو مسئولیت تمام مناطق را عهده‌دار شد، شمار قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. شمار سربازان نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف از 47 کشور عضو ناتو و کشورهایی که عضویت ناتو را ندارند در افغانستان به 8000 می‌رسد. ناتو فرماندهی آیساف را در سال 2003 میلادی به عهده گرفت که اولین ماموریت آن در خارج از اروپا اتلانتیک می باشد. ایالات متحده آمریکا نیروی بین المللی جداگانه را در افغانستان رهبری می کند که شماران به 18300 سرباز می رسد و اکثران امریکایی‌اند که مصروف مبارزه با شورشیان طالب و ردیابی اسامه بن لادن در جنوب و شرق افغانستانند.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. اخیراً در یک درگیری تعدادی از افراد مظنون طالبان شماری از اساکر افغانی را در ولایت هلمند به قتل رسانیدند و در همان درگیری تعداد دیگری را افراد مسلح با خود بردند و آنان را در حالی که اسیر بودند سر بریدند. خبرنگار رادیوی آزادی در قندهار رشتین قادری که برای تهیه گزارش‌های خبری به ولایت هلمند رفته است، تصادفاً با مادر یکی از ساکنان که قربانی این عمل شده برخورده است و گزارشی را تهیه کرده که با صدای همین مادر آغاز می‌یابد.
گفتم هیچ گپ نزنه، پیش و گپ نزنه که آتش دلم زیاد میشه.
این صدای آن مادر غمدیده است که چند روز قبل در یک درگیری مصالحانه میان اساکر دولتی و شبه نظامیان مخالف دولت در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند پسرش را سر بریدند. بی بی حیات زن 70 ساله‌ای که آثار رنج و غم در چهره وی با وضاحت دیده می شود از درد دلش برایم چنین قصه می کند.
از خوب که برخشون دیگه مجنی زمین جا داد. نی آروم دیشتم نی ولا می گفتم مادر خودی مگب نزنی. زینا قسم نکنم گفتم مادر به مگب نزنی. یا زایر هر کار شده شده یا زایر ناجوره. به نام زایر جان او درچه که می گفتم ننه طور. هنه می بید کردن شو یک شمی. هم اینا کنم گفتم من نمیشینم هیچی نمیتونم. شما مخبار رو گوش کشی. هم یک شما مخبار رو خیال کنم گفتم که نفر کشته شده ولایت یلمن اینا.
او 4 پسر داشت ولی حالا تمام پسرهایش را از دست داده.
4 بچه دیشتو. 4 تا. زایجان به چه خورده می بود. 3 بچه رو بگردم. زنده گم شد. مردم این داره که بریم همه گفتن که به فلانه جا فلانه جا.
حالا این زن کهنسال با 4 عروس بیوه و نواسه های قد و نیم قدش که هیچ سرپرست و نان آور دیگری ندارند و لطف و حمایت کی امید داشته باشند و گفته خودش جز در بار خداوند. بی بی حیات مثال است از صدها و یا هزاران زن و مادر افغان که در جنگ های خانمان سوز پسرانش را از دست داده و لبزنه امید را برایشان بسته است. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هلمند.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. از ولایت نورستان معمولا اخبار کمتری به دست میرسد. امروز گزارش رسیده است که یک خانم کارمند دفتر مشترک تنظیم انتخابات در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان زخمی شده است. همکار ما عارف عثمانزوی با سلطان احمد بهین سخنگوی دفتر مشترک تنظیم انتخابات در مورد همین حادثه و همچنان در مورد انتخابات و مسائل مربوط به آن به طور عام مصاحبه ای نموده است که توجهتان را به آن جلب میکنیم.
دیروز ساعت 10 بجه یکی از کارمندان ما قلبت خانم هست در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان زخمی شده، کمک اولیه در محل برش رسانده شده و امروز همی ساعتی که ما شما با هم صحبت میکنیم از طریق هوا انتقال داده شده به جلال‌آباد و که در اینجا تداوی شود.
محترم، به این سبب کمپین تبلیغاتی و کاندیدات چی وقت شروع میشه و همچنان از باساس راپورای دفتر شما گفته شده که تمام تلویزیونای 4 تلویزیونی که در افغانستان فعالیت میکنه و 60 شبکه رادیویی که در 32 ولایت فعالیت دارن و در افغانستان فعالیت دارن، اینا طبق مقرراتی که شما وضع کردین اینا باید عمل کنن و اگر نکنن به ایشان جزای قانونی داده خواهد شد. در این مورد
کمپین رسمی تبلیغاتی از تاریخ 26 تا 24 سنبله هست. در این مدت در رادیوها، تلویزیونها ما وقت مساوی و رایگان را برای تمام کاندیدها مهیا میکنیم، تمویلش میکنیم. به این خاطر قبل از تاریخ 26 هیچ رادیو، تلویزیون و همچنین اخبار حق ندارند کمپین تبلیغاتی را بپذیرند و کاندیدها هم حق ندارند از این وسایل استفاده بکنند. البته کاندیدها حق دارند از سایر وسایل مانند چاپ پوستر، مانند چاپ اوراق تبلیغاتی، جزوه‌ها، دیدار با مردم، میتینگ‌ها و مظاهرات به طبق قانون استفاده بکنند برای کمپینشان. در این زمینه ممانعت نیست. تنها مسائل تبلیغات رادیوها و تلویزیونها و همچنین اخبار چاپی را ما تنظیم میکنیم.
در مورد مهاجرینی که عودت میکنند به کشور، در این مورد ابلاغیه داشتن در مورد نام‌نویسی از اینها؟
ما دیروز مراکز ما را در 5 ولایت هرات، نیمروز، قندهار، خوست و جلال‌آباد در پهلوی ادارات کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین باز کردیم تا افغانهایی که به طور رسمی از ایران و پاکستان بازگشت میکنند بتوانند در اونجا ثبت نام شوند. همچنین مهم است تا او افغانهایی که سال گذشته توسط IOM ثبت نام شده بودند و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند و نیاز دارند که کارتهای جدید بگیرند، چون این بار برای هر کسی که ادعای میته مهم است که نام ولایتی ولایتش روی کارت ها باشه به حساب یا کارت های جدید نیاز دارن بگیرن و کارت های که از آوین توزیع شده نمیتونه قابل استفاده باشه.
آقای با این ورق های رایدهی چاپ شده و چاپ می شود؟
ما اکنون ما فرمایش دادیم اوراق رایدهی را که چاپ بکنیم. حدود 40 میلیون ورق نیاز داریم که چاپ شود. البته ما تلاش کردیم در داخل کشور صورت بگیره، ولی به دلیل اینکه هیچ کمپانی امکانات نداره در داخل کشور ما امکانات وجود نداشت، بعد با کشورهای مختلف جهان به کمپانی های مختلف مراجعه کردیم، باز هم هیچ کمپانی حاضر نشد که به تنهایی خودش در این وقت معین برای ما مواد برسانه. و این از ما مجبور شدیم با دو کمپانی، یکی در اتریش و دیگری در انگلستان، توافق کردیم در اوجا چاپ میشه و اوراق برای ما در وقت زمان معینش رسانده میشه.
این اوراق به زبانهای پشتو و دری خود بود؟
بله، دری اوراق هم زبان پشتو و هم زبان دری، در هر دو زبان عناوینش نوشته شده، نام ولایت در هر دو زبان هست.
توضیحات سخنگوی دفتر مشترک تنظیم انتخابات را شنیدید که ضمن مسائل دیگر در مورد شرایط تبلیغات رادیویی و تلویزیونی کاندیدها در یک ماه قبل از انتخابات توضیحات می‌داد. برای اینکه رای دهندگان در سراسر کشور معلومات کافی در چنین موارد داشته باشند، سلسله سیمینارها در ولایات کشور ادامه دارد. خبرنگار رادیوی آزادی در شبرقان عالم رحمانیار درباره سیمیناری که در همین ارتباط در شبرقان دایر شده است توضیح می‌دهد.
در این سیمینار به تعداد 99 تن از کاندیدان ولسی جرگه و شورای ولایتی از مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان شرکت ورزده بودند. مطابق با آجندای مطروحی سیمینار، عبدالقهار مسئول دفتر مشترک تنظیم انتخابات ولایت جوزجان صحبت نموده اظهار نمود هر کاندید می تواند از تاریخ 26 اسد الا 24 سنبله سال روان رسما کمپاین خویش را مطابق با دستورالعمل کمپاین انتخاباتی به خاطر جلب حمایت در میان مردم انجام بدهند. مسئول دفتر مشترک انتخابات ولایت جوزجان در زمینه گفت:
شخص امروزی ما یک میتینگ معلوماتی برای کاندیدا بود و ما تمام معلومات را در مورد پروسیجرهای کاری یک کاندید ولسی جرگه و شورای ولایتی و داخل پکیجا آماده کردیم و برشان توضیح کردیم. اینا میتونن با مطالعه از دو اوراق معلوماتی در مورد کمپانهای انتخاباتی کارهای خود را شروع بکنند.
تایی این سیمینار تعدادی از مسئولین و نمایندگان دفتر یونما و مبلغین دفتر مشترک تنظیم انتخابات ولایت جوزجان، پیرامون حقوق و مکلفیت های کاندیدان، ناظرین و کمیسیون های شکایات و رسانه‌ای انتخابات و سوالات مطروحی کاندیدان در مورد دستورالعمل کمپاین انتخاباتی جواب ارائه داشتند. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرقان.
و باز هم در رابطه با انتخابات شنیدید که یک خانم کارمند دفتر انتخابات در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان زخمی شده است. کاندیدهای زن به طور عموم در برخی ولایات در مورد مسائل امنیتی نگرانی های دارند و آنان در قسمت حمل و نقلشان به نقاط مختلف کشور برای تبلیغات توقعاتی را از دولت نموده اند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیوی آزادی در پل خمری در همین ارتباط گزارشی تهیه کرده است که با صدای کاندیدهای انتخابات آینده آغاز می شود.
نام من معصومه یقین، کاندید شورای ولایتی ولایت بغلان. ما چون از بخش اوناس هستیم و مشکلات زیاد مواجه هستیم، نمیتونیم در قریه و قصبات بریم. از دولت خواهش میکنیم که امرای ما همکاری کنن، مثال در رفت و آمد ما به خاطر کمپاین کردن ما وسایل نقلیه بر ما کمک بکنن که به خاطر رفت و آمد ما کمک شود.
اسم من فرزانه، یکی از کاندیدای ولسی جرگه هستم. باید که برای هر کاندید وقتی که کمپاین رسمی آغاز میشه وسایل داده شود که در قریه جو در ولسوالی ها بره و کمپاین خود به طور درست انجام بده. و در قدم دوم باید که امنیت برقرار شود و در هر ولسوالی هر جایی که میریم امنیت باشه که ما بریم و کمپاین رسمی خود در آنجا اجرا نماییم.
آنها همچنان علاوه می کنند با توجه به وضعیت کوهستانی ولایت بغلان، اجرای برنامه های تبلیغاتی آنان در مناطق دوردست این ولایت مشکل تر از کمپین تبلیغاتی مردان در ساحات مذکور می باشد. آنها میگویند ساحات را که تردد وسایل نقلیه در آن وجود ندارد، مردان میتوانند آن را با پای پیاده عبور نمایند، اما این کار برای زنان مشکل و ناممکن است. ولی میراج الدین میراج، مسئول اطلاعات عمومی دفتر مشترک تنظیمی انتخابات در ولایت بغلان، مشکل مطرح شده از طرف خانم‌های نامزد در انتخابات پارلمانی را مشکل عمومی همه کاندیدان داشته میگوید.
دفتر مشترک تنظیم انتخابات کدام بودجه خاصی برای خانم‌ها فعلا ندارد که به خاطر کمپاین آنها کمک شود. همچنان دفتر مشترک تنظیم انتخابات در شعار و عملشان بی‌طرف است. بنابراین در صورتی که برای خانم‌ها کدام امتیاز پولی یا ترانسپورتی خواهد شوند، بنابراین باید به طبقه ذکور، برای کاندیدای طبقه ذکور هم باید قائل می شدند. بنابراین گفته می توان که تا این حال کدام امکانات نه برای مردان نه برای خانم ها موجود است.
انتخابات سال 1384،
سلسله پروگرام های منظم رادیوی آزادی درباره انتخابات آینده،
از تحلیل مسائل عمیق انتخابات گرفته تا معلومات ابتدایی در مورد آن.
در دوران کمپاین رسمی انتخاباتی، یعنی مدت یک ماه از 26 ساعت،
نظریات مردم درباره انتخابات.
چند رقم مردم از ایده خاک مده کی رایی بست؟
اگه بعض نمی تو پکتن را خدا کندید کده بسونم و مسافری تونم و پاکستان.
گزارش های خبرنگاران ما از مراجع مسئول.
به اساس گزارش دفتر مشترک تنظیم انتخابات، قانون انتخابات برای
از گوشه ها و نقاط مختلف کشور،
در سلسله آمادگی ها برای انتخابات تعداد کاندیدان در ولسوالی
است. سلسله پروگرام های خاص رادیوی آزادی به مناسبت انتخابات را دنبال کنید.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و گزارش های خبری ادامه می دهیم. در شهر کابل، با تناسب نفوسی که از سرویس های شهری استفاده می کند، تعداد سرویس های شهری بسیار کم است. اما بیروبار و به اصطلاح آویزان ماندن در پایدان سرویس ها یگانه مشکل راکبین نیست. صدای بلند موسیقی در داخل سرویس بسطی است که آرامش فکری را از راکبین می گیرد و سراسیمگی در چنین حال زمان زیاد می شود که با وجود این همه سر و صدا، موترها در تیزرانی هم با هم مسابقه می کنند و حتی در مورد پیش شدن موتری از موتر دیگر شرط و جایزه گذاشته می شود. خبرنگار رادیوی آزادی صفیه حساس نخست به این سرویس ها سری زده، بعد با مقامات مسئول صحبت کرده و سپس این گزارش را فرستاده است.
در شهر مزدحم کابل روزانه به صدها اراده بس شهری در رفت و آمدند. اکثریت راننده های بس شهری آواز موسیقی را در داخل بس خیلی بلند میگذارند، به طوری که راکبین صدای یکدیگر را نمیتوانند بشنوند. در همین حال راننده ها بس را با سرعت زیاد از میان ازدحام انسانی میرانند. در حال حاضر بیش از 3 میلیون نفر در شهر کابل بسر میبرند که 80% آنها برای رفت و آمد به مرکز شهر از بسهای شهری استفاده می نمایند. تعداد راکبین این بسها به حد زیاد است که از در و دیوار موتر خود را می آویزند. در این حال از یک سو تیزرانی راننده که با بسهای دیگر مسابقه می کند و از سوی دیگر ازدحام و شور غوغای راکبین سبب می شود تا بی‌نظمی سردرگم کننده ای را ایجاد نماید. تیزرانی راننده های بس شهری سبب شکایت مردم شده است. فرشته نرس در یکی از شفاخانه های شهر کابل که در بس شهری از منطقه قلعه نجارای خیرخانه کابل به سوی وظیفه در حرکت است، از راننده بس خواهش می کند تا اندکی آهسته براند.
ما یاد دکتر اصلا همیش دین نمی وقت متوجه هستی که ما از ماینه خانه میبریم مرز قلعه نجار بالا میشه فاصله یعنی خدا نکنه خدا نه هیچ گپ نشدیم مگر آقا صد هیچ نشدیم ما خدا نکنه که ما بگیم شکایت